لبيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم تنقيه كلمات الأصحاب في حكم إلصاق المقطوع بالقصاص، ولكن كلامهم انعقد في المقطوع بالقصاص وإلصاقه. ويمكن التعديه إلى المقطوع بالحد لما جاء في كلماتهم من تعديد الشين عام يأتي في المقام، ولا سيما بالملاحظة تعديد الأمر بالقتل بالنكال في الآية الشريفة. النكال والشيء والشين متحدة المعنى. وعلى أي حالين، ينبغي في المقام تنقيه مقتضى القاعدة والنصوص، وإلا لا إجماع في البين، بل حكى الشيخ الطوسي الإجماع على جواز القتل، يعني قتل الملصق معللا بالمماثلة في الشين، ولكن هذا الإجماع لطفي ومتحقق في نظره باتفاق علماء أصل الواحد لما فيه من القرين قرينة مخالفة بعض القدماء والمتأخرين. في وجه ذلك، فإلا في أصل جواز قطع الملصق ووجوبه لا خلاف بينهم. وأما كونه معللا بما يرتبط بنا بالمقام، بما يمكن لأجله تعدية جواز إزالة المنسق من القصاص إلى الحد، إنما هو الشين، وهذا مختلف فيه بينهم، وإن ظاهر كان ظاهر كلام الشيخ الطائفة الإجماع عليه. وعلى أي حال، العمدة مقتضى القاعدة والنصوص. مقتضى القاعدة الأولية جواز الإلصاق، بل وجوبه، لأنه جرح بالبدن، وجرح مخوف موجب لقطع العضو، فلو أمكن إلصاق العضو وترميم الجرح يكون علاجا، وهذا واجب شرعا. لولا مسألة القتل، لو كان أحد مثلا انقطعت يده أو أذنه أو سائر أعضائه وأمكن له أن يلصقه، يلصق المقطوع، يجب عليه، لا خلاف فيه نصا وفتوى. فمقتضى القاعدة وجوب الإلصاق، مضافا إلى أن منع الإلصاق حينئذ ضرري، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لم يكتب الله تعالى حكما ضرريا في دفتر التشريع، فمنع الإلصاق يكون ضرريا. فحينئذ مقتضى القاعدة جواز الإلصاق بل وجوبه دفعا للضرر وعلاجا للجرح. ولكن النصوص وسائر الوجوه مخالف لهذه القاعدة. فالقاعدة الأولية هو وجوب الإلصاق، يعني الأمومات، لكن لرفع اليد عن هذه القاعدة العامة لا بد من قيام دليل مخصص مغيد للقاعدة العامة المشار إليها. فما دام لم يثبت دليل مغيد لهذه القاعدة في المقام، يعني في هذه السرقة، نحن ومقتضى القاعدة وهو وجوب الإلصاق. وعلى عيال عمدة دليل الغائلين بمنع الإلصاق، يعني الغول بمنع الإلصاق في مقابل القاعدة، وجوه. الأول، ظهور الأمر بالقطع في نصوص الكتاب والسنة في الشمول بالإطلاق الأحوالي، فإن قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما له إطلاق أحوالي، يعني كون السارق بأي حال سواء ألصق المقطوع أم لم يلصق، فاقطعوا حتى بعد الإلصاق فله إطلاق أحوالي. ففيه إشكال، وهو أن الطبيعي يتحقق بفرد واحد، والأمر بالغات بناء على هذه القاعدة المسلمة يمتثل بالغات مرة واحدة. ويمكن الإشكال على هذا الإشكال، وهو أن الذي يحقق الامتثال ولو مرة واحدة إنما هو القطع المطلوب للشارع، وهذا القطع غير مطلوب الآن لعدم استثبائي شينا ونكالا، لعدم نكال فيه بعد إلصاقه، فلم يتحقق الامتثال. ويمكن الإشكال على هذا الإشكال أيضا بأنه أن نكال في الآية من قبيل الحكمة، لم يؤخذ جزءا لمتعلق الأمر بالغات، ففيه من النقل والإبرام في هذا الوجه. الوجه الثاني، عدم صحة الصلاة في العضو المقطوع، يعني لأنه ميتة، فالميتة حملها غير جائز في حال الصلاة، فلا بد من النهي عن المنكر. وفيه إشكالان، الأول أن حمل الميتة حال الصلاة كونه مانعا من صحة الصلاة فيه خلاف واختلاف وتعامل ومحل إشكال. وثانيا، على فرض منعه في المقام محل كلام الأصحاب فيما إذا التصقت الأذن المقطوعة أو اليد المقطوعة بعد الإلصاق، فبعد الالتصاق يجري الروح الحياة في الأذن المقطوع، وحينئذ لا يكون ميتة كما أشكل به سيد الإمام الراحل. الوجه الثالث، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمره بإسخان محل الغات كما رواه في التحف والبحار عنه. والإشكال في هذا الوجه أن هذه الرواية ضعيف السند، وإلا دلالته على المطلوب تامة، لأن الأمر بالإسخان ينافي إلصاقه بعد الغات. الإسخان يعني ذوب الشيء أو أن تقوى، يعني العضو المقطوع بالزيت المغلي. وإنما يفعل ذلك لعدم إمكان الإلصاق، فلو كان الإلصاق جائزا لما أمر النبي بالإسخان. دلالة هذه الرواية تامة، ولكن سندها مخدوش. لكن يرد على هذا الوجه شكل آخر، وهو أن الإسخان إنما لأجل المن من سيلان الدم، لا لأجل منع من الإلصاق، يعني لعله لا أقل من الاحتمال، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذه الرواية. الوجه الرابع تعليل وجوب قطع يد السارق بكون إن نكالا في الآية الشريفة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، وهذا التعليل كأنه أخذ النكال، يعني ظاهر في أخذ النكال في قطع اليد، فقطع اليد إنما هو مأمور به إذا كان موجبا للنكال، القطع الغير موجب للنكال الملحق بالإلصاق فهو غير مأمور، يعني لا يمتثل هذا الأمر بمجرد القطع المتعقب بالإلصاق. ولكن في هذا الوجه أيضا إشكال وهو احتمال لا أقل من الاحتمال، لو لم نقل ظاهر آية في كون النكال من باب الحكمة، لا أنه من قبيل المنسوس لله محفوظا في موضوع متعلق الأمر بالغد. والوجه الخامس موثقة إسحاق بن عمار، هذه الرواية رغم لما جاء في كلام سيد الإمام من ضعف هذه الرواية، لو كان مراد الإمام هذه الرواية ولم يكن مراده سائر ما ورد من النصوص المستدلة به كالرواية السابقة الآمر بالإسخان أو الآمر بتعليق اليد المقطوعة على عنق السارق ونحو هذه النصوص، لو لم يكن مراده هذه النصوص وكان مراده هذه الرواية، هذه الرواية لا ضعف في سندها موثقة. وإنما الكلام في بين الرواتي في غياث ابن كلوب، وهو من سرها شيخ الطائفة بإجماع الأصحاب على اعتبار روايته، فيكون هذه الرواية موثقة لأنه عامي لكن معتبر أجمع الأصحاب، اتفق الأصحاب على العمل بروايته، فيكون هذه الرواية موثقة. وأما من حيث الدلالة فالأقوى عندنا تمامية دلالته موجز الكلام، لأن الإمام عليه السلام أمر بقطع العضو المقطوع لكن معللا بالشين، لو لم يكن أمره بالقطع لعل كان كون الشين من باب الحكمة فيه مجال، ولكن الإمام رتب على هذا التعليل بالقطع قطع الملصق، فيعلم منه أن الإلصاق لم يكن جائزا، وإلا لو كان الإلصاق جائزا لما أمر الإمام عليه السلام بالقطع بعد الإلصاق. لكن هذا في القصاص، ويمكن التعدي منه إلى الحدود، وذلك لاشتراكهما في التعليل كما قل لهذه في هذه الموثقة، يعني في باب القصاص بالشين، يعني القطع للإقادة في باب القصاص بالشين، فكذلك في قطع السارق باب الحدود باب الحد أيضا قل له في الآية الشريفة بالنكال، النكال والشين قريب المعنى كما سر به أهل اللغة من باب واحد، يعني عقوبة فيه العبرة النكال بهذا المعنى. والعيال بعيدا هناك نصوص استدل به صاحب الجواهر وأفتى به الأصحاب لاستحباب قطع تعليق اليد المقطوعة على عنق السارق واستحباب الإسخان، وهذه الروايات وهذا الأسناد، لكن الأصحاب أفتوا بها مضافا إلى جريان قادة التسامح، لكن المهم أن الأصحاب عملوا بهذه الروايات وينجبر ضعفها بعمل الأصحاب وإن كان مستحبا، ولكن ينافي هذا لجواز الإلصاق مانع من تعليق اليد المقطوعة على عنق السارق. من حيث المجموع في نهاية الشوط تمامية دلالة موثقة الإسحاق بل هذه الرواية قرينة على عدم كون النكال في الآية من باب الحكمة، بل مأخوذ في نفس الغات، بلا فرق بين بابي الحد والقصاص. فالأقوى عدم جواز الإلصاق مضافا إلى تأييد ذلك بما ورد من سائر النصوص المستدلة بها في المقام. هذا إجمال الكلام والحمد لله. وتفسير إنكه در مقام عرض کردیم خدمت شما به اینکه کلمات اصحابی که دیروز خونده بودیم مضافن الی کلام صاحب جواهر که من نخوندم و خب ملاحظه بفرمایید هست در همون جزوه که ایشون هم کلامش مثل صاحب ریاض هست، در مجموع از کلمات اصحاب استفاده میشد، یعنی صاحب مسالک و جواهر و ریاض و غیرهم، حتی شیخ دیگه ملاحظه کردید که اصحاب متفقن. اشکال نداره مراجعه بکنید، در اون کتاب از والفقه آوردیم دیگه، کتاب های دیگر ما هست، اهل مطالعه دیگه پیداش میکنه، ما اونو بس کردیم آوردیم این در کتاب های کتاب هست الان، بعد راحته یک جای اینا رو آوردیم. ولی من جزوه رو دادم این آقایون، خب نفرستادم به شما داده بودم، فرق نداره مطالعه بفرمایید. من متنشو خوندم دیگه، متن ریاض خوندم، بله مال مسالک خوندم، فقط ریاض جواهر رو نخوندم که اینجا هست. و کلام ریاض خیلی جامع بود. از شیخ طوسی خب ادعای اجماع کرده ایشون و خود صاحب ریاض این که اصحاب اتفاق دارن بر جواز الساق، منتها اختلافشون در وجه این الساقه، شیخ طوسی میگه برای شینه و بر همین مدعای خودش ادعای اجماع چی آقا کرده در صریح خلاف و ظاهر مقصود، ولیکن خب دیگران میگن نه برای قضیه نهی از منکر در باب صلات هست که در چون عمد میته میکند و نمازش فاسد میشد باطل میشد، با این حال او رو به نهی از منکر بکنه، که اینا همه جواب دادیم بیان کردیم بعدش رو که نهی از منکر برای صلات این نمیتونه مناسبت داشته باشه با استحقاق کل من الجانی و المجنی علی به طلب چی آقا؟ ازالت الملسر معنی نداره. خب نهی از منکره، حالا جانی میخواد انجام بده اون نده، مگه اون انجام بده اینا بود انجام بده، چه مناسبتی دارد به هم دیگه که با هم دیگه مطالبه داشته باشن حق برای هر دو باشه؟ اونی که مناسبت دارد با استحقاق کل من الجانی و المجنی علی چی هست آقا؟ مسئله شین هست که باید متساوی بشن، مماثله بشن در شین. خب در اینجا پس حق با همون شیخ طوسی میشد، علاوه این که اینشون ادعای اجماع هم چی آقا کرده برای معنا، پس این مسلمه که برای شینه. اون اشکال معلوم امام هم که به جا هست و درسته، و علاوه برای اون اشکال، اشکال دیگری هم هست که ما میدیم دیگه در وجودی که به استدلال میکنیم. ولی اون کلام همه اصحاب در قصاص بوده، آیا میشه در مورد حدود تعدیدات میخوام بگیم کلام اصحاب که انه ظهور نداره خود کلام اصحاب، چون اینا مماثله در شین رو گفتن، اصلا در باب حدود مماثله مطرح نیست، مماثله اصلا ربطی نداره به باب حد، اون اقاده هست و قبض هست و قصاص هست که باید هر بلایی که این جانی بر سر این مجنی علی در آورده این در بیارد. فمن اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این مماثله منشأ این آیه شریفه است که در باب قصاص هست، در باب حدود نیست. پس کلامات بزرگواران نمیتونه دلیل باشد در باب حدود، ولیکن ما بعدن میایم میگیم که این ملاکی که اصحاب آوردن این ملاک قابل تعدی هست و استدلال ما هرگز کلمات اصحاب نیست. مع ما وقع فی من کلمات هم فی کلمات من الخلاف و عمده مقتضای وجوهی است که بعداً ما نقل می‌کنیم. خب پس عمده در مقام چی است آقا؟ مقتضای قواعد و نصوص. قاعده اولیه به ما چی میگه آقا؟ مقتضای قاعده اولیه جواز الساق هست، بلکه وجوب الساق هست، چون شما با قطع نظر از مسئله حد و مورد محل کلام اون قواعد عامه به ما چی میگه؟ خب اگر چنانچه اینجا مسئله جنایتی رخ نمیداد و مسئله حدی نبود، وجوب حدی یا قصاصی با قطع نظر از این قاعده اولیه چی بود؟ و یک شخصی الان یک تصادفی بکنه، یک اتفاقی بیفته، دستش قطع بشه، شکسته بشه، آویزان بشه به پوستش، خب اینجا برای او واجب نیست معالجه؟ واجب هست به اتفاق، جای خلاف نیست اصلا، نصوص هم داره. علاوه بر این قاعده لا ضرر حاکمه که کسی بخواد نه اینجا ارسال ممنوعه، من معنا ندارد که اینجا میشه حکم ضرری، ضرر بدن میشه من ارسال، لا ضرر جلوش میگیره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین مقتضای قاعده اولیه ما چی است؟ آقا اصلا وجوب ارساله. این از این اگر بخوایم دست بکشیم ما نیاز به چی داریم؟ آقا دلیل داریم، دلیل داریم. خب حالا میریم سراغ اون دلیل. به ادله تمسک کردن برای منع الساق عضو مقطوع به حد، اولین دلیل چی است؟ آقا اولین دلیل این آیه هست به اطلاق احوالی که دارد از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، این یک اطلاق افرادی دارد، تمام اهل، تمام سارق رو اهم از زن و مرد از هر قوم و قبیله رو شامل میشد، و یک اطلاق چی دارد؟ احوالی دارد، یعنی سارق فی ای حالت امکان فقط او یده، یعنی امر به قطع ید سارق کرده، در حالی که در هر حالی که چی آقا بوده باشد. حالا اون حال یکی از اون حالاتی نیست که وس کرده و بالاخره حالا سارق اونم لا فقط او، این شامل میشه تمام حالات سارق رو، یکی از سارق قبل و بعد وس هر دو رو یکسان چی میشه آقا؟ شامل میشه. جواب این است که خب شما در اصول اثبات کردید، مسلم هست، قاعده است عرفی عقلایی که ظهور میده به خطاب که هر امری به اصطلاح متحقق میشد و امتثال میشد به امتثال یک بار، چون امر تعلق میگیرد به ایجاد طبیعی و ایجاد هر طبیعی متحقق میشد عقلا به فرد واحد، وقتی که به فرد واحد متحقق شد امتثال اون امر هم به فرد واحد چی میشد آقا؟ متحقق میشد. به خاطر همینه که گفتن این صيغه امر دلالت بر مره ندارد، اما ذات این امر اقتضا میکند که به یک بار امتثال وارد چیز متحقق بشد، نه اینکه بخواد که به وضع دلالت بر چی داشته باشد؟ مره داشته باشد یا تکرار داشته باشد. خب مره یک متحقق میشه، پس همون قبل الالساق قد تحقق پیدا کرد که امتثال محقق شد. جواب این چیه؟ برای این وقت اشکال میشه که نه، اون قطعی که مطلوب شعاره هست در اینجا متحقق چی آقا؟ نشده. اون قطعی مطلوب شعاره هست که مستطبیل نکال باشد، این گرفته دوباره بلافاصله وضع کرده، این چه نکالیه؟ نکال همونجا که خلیل گفته و دیگران گفتن، نه العقوبت الموجبه للعبره او ما فیه العبره من العقوبات، یعنی این خب این چه عبرتی میشه وضع کرده خیلی سالم تمیز خب کلم یکون شعه مذکورا اینقدر، و این مطلوب نیست. باز جواب این اشکال چیه؟ باز برای این اشکال، اشکال این است که خب شما این استدلال شما و این اشکال شما فرع بر این است که این نکال را جز موضوع بگیری، جز متعلق امر به قطع بگیری، یعنی الامر رو بالقطع الموجب للنکال به گونه ای که الموجب للنکال جز متعلق این امر باشه، میتونید این رو بگید؟ احتمال حکمت لاعقل هست، اگر نگیم ظهور در حکمت دارد مثل بقیه موارد آیات شریفه و روایاتی که تعلیم میشد به علل و ظهور در حکمت دارد، خب این ظهور در حکمت دارد، اگر نداشته باشد خب احتمالش که قابل دفع نیست، همین که احتمال حکمت بیاد چی آقا؟ یبطل الاستدلال. پس آخرش میشد که این آیه شریفه برای این استدلال کافی چی آقا؟ نیست. خب این دلیل اول. خب بله اون فرد واحد هست. چون اینه که گفتی یک رد دیگری بر همین هست، میتونید بر اساس همین گفته خودتون در واقع شما رد بکنید اطلاق چیز رو. چرا؟ برای اینکه اون طبیعی، این طبیعی به فرد واحد هست، فرد واحد هست، کل فرد له احوال، این یک بار هست، فرد واحد هست، اما این فرد واحد جمعی احوالش رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. فرد واحده، یه فرد واحده، بله فرد واحد. حالا این فرد واحد چه اینکه بعد العقوبه باشه چه قبل العقوبه باشه، جوابش این است که نه، این یک بار که محقق شد اینقدر متحقق شده. اطلاق احوالی به اصطلاح از حیث احوال درسته، در هر حالی یعنی شما یک بار رو انجام بدید کافیه. معنای اطلاق احوالی اینه. پس معنای اطلاق احوالی چی شد آقا؟ فی کل حال سارق باشد، شما در هر حالی حالا بگیری این رو و این رو قطع بکنی کافیه. در هر زمانی، در هر حالی که بوده باشد، اون یک بار کافیه. پس این یک بار بودن میسازد با این اطلاق چی آقا؟ احوالی. پس معنایش اینه که دوباره تکرار بکنی. بله خب عرض بکنم که استدلال دوم چیه؟ همونیست که بعضی مثل صاحب ریاض ترجیح داده بود این استدلال رو برای قصاص که برای جواز ازاله اذن ملصقه و ملتصقه به این وجه استدلال کرده بود. و اون این است که خب این نماز صحیح نیست آقا. این شخصی که دستش قطع شده با دست آویزون قطع شده بخواد که تازه بند زده و باند بسته و فلان بسته که به این وصل شده، خب نماز بخوند حمل میت میشد. بعد این احیان منکر باید بشد. توجه فرمودید. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که این الساق جایز نیست. پس ثبته که این الساق جایز چی آقا؟ نیست. چون مانع صلاته. جواب این داده شده. یه جوابش این است که اولا حمل میته در نماز که آیا مبطل صلات هست یا خیر اول الکلامه. ولی خب همین قابل رده. چرا؟ چون اون حمل میته خشکه، این الان جای این بان خونه و خود این عضو نجسه. این شخص مسلم متنجس هست علاوه بر حمل میته. اینم باز چون در کلمات فقها هم اومده، اگر دیروز دقت کرده بودید بعضی گفتن النجسه، این نجسه اشاره به همینه، یعنی این عضو شخص مسلم هم چی میشه آقا؟ نجسه. پس نتیجه این میشد که اگر حمل میته، اولا که به اصطلاح اقوا در محل خودش ولو اختلاف شده عدم جوازشه، توجه فرمودید، اونی که محل اختلاف و ترجیح دادیم در جاش، اون نجسیست که از قبیل میته نباشد، مثل قزارات و اینایی که یابسه باشن، توجه فرمودید. حالا فرض این که این اشکال وارد باشد، اما اگر خود این عضو نجس باشد، اینجا دیگه قابل اغماض چی آقا؟ نیست. وقتی که ما وصل میکنید به اون از اون جوش نخورده، خب این نجسه دیگه. خب این رو جواب دادن که بالاخره این کلام فقهای ما در فرض التصاقه. الصقه فالتصقه. بله اگر قبل از التصاق باشد اشکال درسته، قبول داریم. بله درسته. اما از التصاق چی؟ به قول امام راحل وقتی که این جوش بخورد حیات درش جریان پیدا میکند، این دیگه امر میته نیست. ولی خب این قابل رده، برای اینکه خب اولین بار که این بلافاصله که جوش نمیخورد، که اون اولین بار که هست بالاخره میخواد نماز بخونه یا نمیخونه، بالاخره این در فاصله این زمانی که او وضع کرده تا موقع نماز، یعنی این سرعت جوش میخورد، اگه بخوره بعد که تبدیل به حی بشه، خب اون وضوء جبیره میشه کرد قضیه نجس رو، چون زخم دیگه وضوء جبیره باید کرد، نمیشه این رو برطرف کرد، ضرر داره. با وضوء جبیره یا تیمم جبیره ای میشد که، یا تیمم، خود تیمم میشه. ولی اگر چنانچه نه قبل از التصاق باشه چی؟ غالبا ظاهرا قبل از التصاقه، چون در فاصله این التصاق تا موقع نماز فریضه واجب، یعنی این فاصله نزدیک بلا فاصله این جوش بخوره، این مشکل میشه، مشکل میشه. مگر اینکه ما بگیم که خب این زخمیست داره علاج میشه، علاجش واجب هست، خب اینجا درسته که نمیتونه وضو بگیره ولیکن از باب ضروره جبیره میکنه، باقی میمونه حمل میته. اشکال چی آقا؟ باز؟ نه دیگه، حمل میته که از اول ضرورت نداشت که، این خودش گرفته این رو بس کرده میته رو. مقدمت الوصل هست و مقدمت العلاج هست و میخواد بگید که این ضرورته. در هر حال این یک وجهی است استدلال شده برای منع الساق، چون نفس این الساق مانع نمازه. تمام این اشکالات اینه. خب وقتی که این به حکم شرع قطع شد الان شما خود الساق بکنید این مانع نمازه. بله این وجهی که آقا گفتن بد نیست که خب اگر چنانچه بگید این وصل و علاج ضرورت داره، خب این اضطرار داره، خب اینجا این اضطرار جلوی این منع الساق برای نماز رو میگیرد. در جاهای دیگری که اگر با قطع نظر از مسئله حد و قصاص بود، مثلا چنین چیزی در کار نبود، یه تصادفی کرده طوری کرده این دست قطع شده، اونجا آیا الساق واجبه یا نه؟ بله. آیا اونجا اشکال مانع در نماز ایجاد نمیشه؟ نه، چون از ضرورات تبیح المعذورات. توجه فرمودید، اونجا نماز اضطراری میشد، اونجا وضوء جبیره میشد، تیمم میشد. خب این همون حرف شما اینجا هم چی آقا بگید؟ نتیجه باز برمیگردد به نفع اون نظری که هست که امام، ولیکن نه به دلیل ایشون که حیات برمیگردد و اینها. اون حیات برمیگردد خودش خیلی زور میخواد که بخوام میگم در این فاصله حیات برمیگردد، ولی این حرف حرف خوبیه که این ضرورتی است فی نفسه. پس بنابراین الساق نمیتونه بگه ممنوعه، بلکه همون دلیل وجوب علاج اینجا کافی است که بخواد این مشکل صلات رو چیکار بکنه آقا؟ حل بکنه. علل قاعده هست، بله علل قاعده هست. ما در اینجا هی دلیلی فلحال تا اینجا که الان ما در وجه چندم هستیم آقا؟ وجه دوم هستیم، با قطع نظر از بقیه ادله هست. بس بنابراین اون قاعده سر جای خود چی میشه آقا؟ بله با توجه به ادله دیگه، بله، اما این دلیل وحده یعنی نمیتونه. بله خب این پس بعد نمیتوند وجه باشد. دلیل بعدی رو من بخونم. این مجموعا شش وجهه که باید دونه، چون فرع مبتلابه مهمیه، باید دونه دونه اینها رسیدگی بشه. وجه سوم چیه؟ ما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که در تحف العقول بعد ابن شعبه حرانی آورد و بحال الانوار هم ازش نقل کرده که حضرت امر فرمودن. این مصدر اصلیش در واقع حالا گفته میشد که اهل عامه هست، لکن خود تحف العقول از مصادر شیعی هست و مؤلفش هم از ثقات هست، از اجلا هست. ای به این روایت این است که فقط مرسله، کلن تحف العقول روایتش چی هست آقا؟ مرسله. بس این اشکال عامی بودن وارد نمیشد و مصدرش خودش از قدما هست، از اعظم قدمای روایت هست و از اجلا هست، فقط عیبش مرسله. خب اصحاب هم به این فتوا دادن، اصحاب در متن جواهر و شرایع میخونیم بعدن که فتوا دادن اصحاب به استحباب اسخان اون محل چی آقا؟ قط. خب این با مسئله الساق تضاد دارد. اسخان برای چیه که دارد در تعبیر تکوابها اون او یکوابها محل الجر، که اون زیتون رو داغ میکنن، روغن زیتون رو در روایت وارد شده و همون روایت و هم روایت هم کلمات اصحاب که بعد در محل اون چیز میریزن، محل اون قط، که اثرش این است که دیگه قابلیت وصل شدن چی آقا نداره و زودم خوب میشه. برای علاج، البته این برای علاج، منتها نتیجه ایش است که امکان وصل چیز آقا نیست. وقتی که اسخان بشه قابلیت وصل ندارد. خب وقتی که این امر داریم به الساق، این معذرت میخوام به این داغ کردن و به اسخان که مضاد با الساق هست، خب این با جواز الساق چی دارد؟ منافات دارد. اللهم انا یقال که این امر استحبابی است، امر بشه که وجوبی باشد مقتضی نهی تحریمی از ضد هست، اما امر استحبابی رو ما در اصول گفتیم که غایت و ما یمکن ان نقول این است که امر به شیء، امر استحبابی ما استظهار کردیم در اصول، در بدایع اومده، در دقایق اومده که این ظهور دارد در نهی کراهی از ضدش. امر به شیء استحبابی ظهور دارد در نهی کراهی، خب غایتش این است که کراهت اون رو اثبات بکند دیگه، حرمت رو چی آقا نمیتونه اثبات بکنه، این وجه هم نمیتوند دلیل باشد برای این مدعا. وجه بعد بله این دو تا اشکال، علاوه اینکه سندش ضعیفه، ضعف سندش که درست شده به فتوای اصحاب، فقط در دلالتش گیر است که عرض کردم. بله وجه چهارم چی است آقا؟ وجه چهارم این است که تعلیل وجوب قطع ید سارق به کون این نکالن، وقت ظاهرا گذشته، حالا یک جلسه دیگر هست، مرحمت بفرمایید، مطالعه بفرمایید، به مصادر رجوع بکنید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.